درود بر شما. حمیده آرمیده هستم و با برنامه یک ساعته خیابان زندگی در خدمت شما. با امید به اینکه هر هفته برای دیدن این برنامه مشتاق‌تر باشید، همراه شما به سراغ قسمت نخست خیابان زندگی امشب بریم. کودکان کار در ایران، آمار رسمیشان 1,700,000 نفر، غیر رسمی تا 7,000,000 هم گفته شده. روز جهانی اهداء خون، قدردانی از حامیان بیماران نیازمند محور برنامه‌های امسال. ۲۷ خرداد روز جهانی بیابان زدایی، شعار امسال تحقق امنیت غذایی برای همه با سیستم‌های پایدار غذایی. و لغو اجراهای موسیقی داخلی و خارجی در ایران، حتی مجوزدارش. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا و شماری از اعضای کنگره، در نامه‌ای به باراک اوباما تاکید کردند که راستی آزمایی باید در توافق جامعه نهایی با ایران تضمین شود. آقای رویس در گفتگو با کارول کاستیل از کره شمالی به عنوان درسی در این زمینه نام برد. آقای رویس میگوید از آنجایی که راستی آزمایی در چارچوب توافق سال 1994 با کره شمالی پیش بینی نشده بود، پیونگیانگ توانست پنهانی هم از طریق تولید پلوتونیوم و هم اورانیوم غنی شده توانایی تولید سلاح هسته‌ای را به دست آورد.
That's where we need to push in the negotiation.
بنابراین این مطلبی است که ما باید در مذاکرات بر آن اصرار داشته باشیم و به این دلیل است که اکثریتی از دموکرات‌ها و تقریباً همه جمهوری‌خواهان نامه من برای رئیس جمهوری را امضا کردند. این آن چیزی است که می‌خواهیم مذاکره کنندگانمان بر آن پافشاری کنند. این موضوع بسیار مهم است.
تأکید آقای رویس بر بازرسی از پایگاه‌ها و مکان‌هایی است که احتمال می‌رود محل فعالیت‌های مشکوک مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای بوده باشد. و اما موضوعی متفاوت، کودک کار. کودک کار به بچه‌ای میگن که فعالیتش در رشد جسمی و روحیش خللی ایجاد کنه و به تحصیلش لطمه بزنه یا اون رو متوقف کنه. با کودکی با این شرایط از دوران نوزادی گرفته که چون فعالیتی رو با یک بزرگسال انجام میده تا سن قبل از بلوغ، یعنی 18 سالگی، کودک کار میگن. یکی از مراسم جهانی هفته گذشته روز مبارزه با کار کودکان بود. این روز در حالی برگزار شد که در ایران فاطمه دانشور، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به آمار رسمی مرکز آمار ایران مبنی بر وجود 1,700,000 کودک کار، گفته است در برنامه پنجم توسعه 17 بار از کلمه فاضلاب استفاده شده، اما یک بار کلمه کودک در این برنامه وجود ندارد.
طبق آمار غیررسمی 2,600,000 کودک کار در ایران وجود دارد.
البته آمار غیررسمی 1,391 این بوده. بعد از گذشت 3 سال حالا آمار 7,000,000 کودک کار به گوش میرسه. دنبال آمار دقیق رسمی نباشیم که وجود نداره. به بچه‌ای میگن کودک کار که فعالیتش در رشد جسمی و روحیش خلل ایجاد کنه و به تحصیلش لطمه بزنه یا متوقفش کنه. کودک کار مجبور قبل از بلوغ بدون داشتن تجربه آدم بزرگا آرزوها، نگرانی ها و مشکلاتی داشته باشه که حتی خیلی از آدم بزرگا هم هیچ وقت در زندگیشون تجربهش نکنند.
از بیچارگی میان کار میکنه، یه لقمه غذا میخوره.
می‌ذارم دیگه پاکوشی نکنم، چیز مدرسه برم خانم.
آرزو دارم مامانم خوب بشه دیگه، ما این فال فروشی رو نکنیم.
غذا میتونیم.
دنیای بعضی از این بچه ها حتی از آرزو هم خالیه.
من هیچ آرزوی ندارم. چرا؟ چون وقت نکردم بهش فکر کنم.
در اولویت نبودن کار اجباری کودکان و تلاش برای حذف کامل صورت مسئله باعث شده تا ایران در مسیر خلاف روند نزولی آمار کودکان کار در جهان حرکت کنه. پرداختن به مسئله کودکان و اجرای طرح‌های مقطعی برای خیلی از سازمان‌های دولتی در ایران امری تبلیغاتیه که بیشتر برای جمع کردن رأی و پیروزی در انتخابات استفاده میشه. خبری از کار جدی، عملی و کمک‌های مالی دولتی تا الان که وجود نداشته. نه اینکه این موزل اصلا متولی نداره. متولیش بخشی از جامعه مدنی ایرانه. منظور زحماتی است که سازمان‌های غیردولتی، داوطلبان و خیرین جامعه می‌کشند. فعالان کودک، بچه خیابانی و کار رو با چشم عقل و دلشون می‌بینند و سعی دارن تا عادت دیدن به این شکل و احساس مسئولیت کردن نسبت به اونها رو به بچه‌های دیگه از دوران کودکی آموزش بدن تا اونا دیگه ساده از کنار کودک کار و کار کودک نگذرن. فعالان حقوق کودک با کارهاشون چوبلای چرخه فقر، خشونت، بیسوادی، ازدواج‌های زودرس، تنفروشی، ایدز، فرزندان بی‌هویت و خیلی از آسیب‌های اجتماعی میندازن. این وسط در کمال ناباوری متهم هم میشن. آتنا دائمی، آتنا فرقدانی، امید علی شناس و آسو رستمی، چهار فعال حوزه حقوق کودکان در همین لحظه در زندان اوین حبسن. اونها در مجموع به تحمل 43 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند.
روزی گذشت سانتافه ای از چهار راه، از اگزوزش سلاح مهیبی به پای خواست. پرسید بچه فال فروش از رفیق خود، این لکسوز است؟ نه، به گمانم که زانتیاست. آهی کشید دخترک گل فروش و گفت، این که گذشت ذره ای از پول نفت ماست.
همین امسال تازه ترین مطالعات گزارش سازمان جهانی کار که به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار اجباری کودکان منتشر شده نشون میده کودکانی که به اجبار تن به کار میدن در آینده شانس کمتری برای کسب موقعیت های شغلی مناسب خواهند داشت. در ارتباط با کار اجباری کودکان با یک کارشناس مسائل کودکان در تهران صحبت کردیم که به خاطر مسائل امنیتی ترجیح داد با هویت ناشناس در برنامه خیابان زندگی شرکت کنه. او ابتدا در مورد ریشه های کار اجباری کودکان در ایران صحبت کرد.
برای علتیابی موزل کار کودک باید کودک رو در دو بستر ببینیم، جامعه و محل زندگیش و جایی که رشد پیدا میکنه. یعنی باید هر دو بستر خانواده کودک و هم جامعه که کودک در اون کار میکنه رو مورد مطالعه قرار بدیم. از مطالعه این دو بستر به این نتیجه میرسیم که علت کار کودک در بستر خانواده نداشتن اوراق هویت، محرومیت تحصیلی، اعتیاد والدین و فقر فرهنگی که اینا همه خود معلول علت بزرگتر و عمیق‌تری هستن، مثل اختلاف طبقاتی، فقر، فرهنگ خانواده و رشد در محله‌های آسیب‌پذیر و رفتن به بستری که از اجتماع جدا شده و در حاشیه قرار گرفته. بعضی کودکان در خانواده‌های بدسرپرست و ارکان خانواده با بزه و اعتیاد و فحشا و غیر سرکار دارن و به نوعی این موضوع هنجار شده برای خانواده که کودک هم در این چرخه بیفته. از سوی دیگه در بستر جامعه به کمکاری نهادها، بی‌توجهی به حقوق کودک، بحث قوانین و اقتصاد جامعه میشه به عنوان مهمترین علل کار کودکان اشاره کرد. نکته مهم دیگه که از اجتماع نشأت میگیره چرخه فعال تولید و توزیع مواد مخدر. کار کودکان در ایران در بسیاری از محلات با پدیده اعتیاد والدین گره خورده و این بیتوجهی نسبت به عرضه سریع و دسترسی آسان هر گونه مواد مخدر به این موضوع دامن زده.
در قسمت دوم و البته پایانی این کارشناس مسائل کودکان که ساکن تهران هستند در مورد چه باید کردها صحبت میکنند.
اول از همه در سطوح کلان باید در بحث قوانین که وجود داره و تصویب شده ضمانت اجراییشون تأمین شه و این قضیه خیلی به اقتصاد گره خورده. گروهی از مردم به خاطر نبود شغل به کلان شهرها حاشیه نشینی رو میارن و در مرور زمان فرهنگ حاشیه نشینی رو به خودشون میگیرن که کم کم به کار کودکان منجر میشه، که همون بحث اختلاف طبقاتیه که اگر ساختارهای اقتصادی بهبود پیدا کنه و منابع کشور در تمام استانها به طور یکسان توزیع بشه و در واقع به نوعی دلایل مهاجرت و حاشیه نشینی کم رنگ بشه، مطمئنا در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای موفق جهان روند پیدایش کودکان کار رو به کاهش میره. امروز شاهد این هستیم که کشورهایی مثل هند و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی در این زمینه موفق بودند، اما متاسفانه در کشور ما برخلاف آمارهای جهانی در این زمینه با روند فزاینده مواجهیم. در زمینه مددکاری و در اشل خورد کاری که باید اتفاق بیفته فرهنگ سازی هم در اجتماع هم در خاستگاه زندگی کودک و با ارتباط مداوم با خانواده اونه تا به مرور با توجه به مشکلاتی که دارن در زمینه توامن سازی اونا فعالیت بشه و فرهنگ های نادرست در میانشون از بین بره. در این راستا NGO میتونه راهکارهای مناسبی برای کاهش معضل به ارگان های مسئول ارائه بدن و با فعال شدن جدی این ارگان ها در یک برنامه کلی‌نگر میتونیم شاهد کاهش این معضل باشیم.
امروز استفاده از سلف هلپ بوکس یا همون نشریات خودآموز خیلی متداول شده است. اگرچه این نوع نشریات میتونن اطلاعات مفیدی در ارتباط با یک موضوع یا یک مشکل در اختیار ما بگذارند، اما گاهی خودشون ممکنه ما رو دچار مشکلات بزرگتری بکنند. گزارش امشب حجت توکلی در این ارتباط تهیه شده که با هم دیگر میبینیم و بعد نظر کارشناس برنامه رو در این زمینه میشنویم.
یکی از موضوعاتی که همواره در کنار خلق یک اثر، ابداع شیوه عملی و تخصصی و حتی نظریه و دیدگاهی خاص در زمینه اعتقادی به چشم می‌خوره، بحث آموزش و آشنایی افراد با مزیت‌ها و کاربرد اونهاست. به همین دلیل معمولاً ابداع کنندگان محصولات و شیوه‌های نوین، دوره‌ها، جلسات و یا کتاب‌های خاصی رو برای آموزش کاربران و علاقه‌مندان فراهم می‌کنند. آسان شدن امکان نشر اطلاعات چه به صورت نسخه های چاپی و چه از طریق سایت ها و شبکه های اینترنتی این امکان رو برای همه افراد فراهم کرده تا اطلاعات، دانش و حتی تجربیاتشون رو در زمینه های مختلف به راحتی در اختیار دیگران قرار بدن. این موضوع باعث افزایش تعداد کتاب ها و نشریاتی با عنوان سلف هلپ بوک یا نشریات خودآموز در جوامع شده. امروزه میزان استقبال افراد به کسب اطلاعات از طریق نشریات خودآموز بازار داغی برای این نوع نشریات فراهم کرده. نشریات خودآموز در واقع منابعی هستند که نه تنها در زمینه‌های مختلف به خوانندگانشون اطلاعات میدن، بلکه برای حل بسیاری از مشکلات هم راهکار و چاره پیشنهاد میکنند. اینو نشریات حد و مرزی ندارند و در زمینه‌های متفاوت از مشکلات روحی روانی گرفته تا ناراحتی‌های جسمی، رژیم‌های غذایی و حتی شیوه‌های ارتباط فردی و اجتماعی به افراد اطلاعات می‌دهند. دسترسی آسان، هزینه‌های پایین و تنوع موضوعات از جذابیت‌های مهم اینو نشریات هستند. اما در این میون مشکلاتی هم وجود داره که بزرگترین اونها نحوه شناسایی منابع و اعتبار راهکارهای پیشنهاد شده هستند. سردرگمی خوانندگان به دلیل تنوع شیوه‌های ارائه شده توسط افراد مختلف در یک زمینه خاص، عوارض جانبی منفی که فرد در اثر پیروی از یک راهکار امکان ابتلا به اونها رو پیدا میکنه و امکان غیر تخصصی بودن اطلاعاتی که در کتاب یا نشریه خودآموز منتشر میشه، همگی مواردی هستند که استفاده کنندگان نشریات خودآموز رو با مشکلات جدی روبرو می کنند. همه این مشکلات تنها دو نکته مهم رو به خوانندگان کتاب‌های خودآموز گوشزد می کنه. نخست، اطمینان از تخصص ناشر اثر و دوم، مشورت با فردی کارشناس پیش از پیروی کردن از شیوهی خاص. حجت توکلی، صدای آمریکا.
در این قسمت از برنامه خیابان زندگی، دکتر پری بیضاوی، روان درمانگر و مشاور خانواده از میناپولیس، به این سوال پاسخ میدن که دلایل افزایش استفاده از کتاب‌ها و منابع آنلاین خودآموز چیست؟
تحقیقاتی که وجود داره نشون میده که مردم برای کمک به احتیاجات شخصی خودشون یا پیشرفت شخصی یا اطلاعات پیدا کردن در یک مورد این کارو میکنن. علتش اینه که این آدمایی که این کارو میکنن ترجیح میدن خودشون به خودشون کمک کنن تا یه کمک حرفه‌ای بگیرن. یک کتاب خیلی ارزونتر تموم میشه که بخوان در یک مورد اطلاعات پیدا کنن تا اینکه بخوان وقت بذارن و یک کمک حرفه‌ای بگیرن. امکان داره مسائل در مورد روانشناسی باشه، چجوری کنار بیان با استرس، با استراب، یا وزن چجوری کم بشه، رژیم های مختلف غذایی، اعتماد به نفس و سلامت جسم و روح هستش. و یک کمین هستش که تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که وقتی سوالی راجع به یه مسئله یا یه مشکلی دارین، امکان داره که میرین روی کامپیوتر گوگل میکنین، ببین در مورد یک مسئله‌ای که دوست دارین راجع بهش بدونین هزاران مقاله و کتاب میاد.
بله، در قسمت دیگری از صحبتاشون خانم دکتر پیزابی به این سوال پاسخ میدن که خوانندگان این نوع از کتاب‌ها به چه مواردی باید توجه داشته باشن و آیا این کتاب‌ها منابع قابل اعتمادی اصلا هستند؟
هر کسی یک کتاب می نویسه لزوماً این نیست که در اون زمینه خیلی آگاه باشه، تخصص داشته باشه یا اونو بر اساس واقعیت‌ها نوشته باشه. خواننده وقتی کتاب انتخاب میکنه، اول باید بدون اون کسی که این کتاب رو نوشته چه مطالعاتی کرده، چه تحقیقاتی کرده، اون منابعی که استفاده کرده اون منابع رو ببینه، بیوگرافی اون نویسنده رو بخونه. معمولا یک کتاب وقتی نوشته میشه باید بر اساس واقعیت ها باشه، شواهد وجود داشته باشه، نه اینکه نظریه شخصی باشه. و در مورد این که به چه زبونی نوشته شده باشه، زبونی باشه که خواننده رو جذب بکنه، فهمش آسون باشه و اون کتابی که میخونه به فرهنگی که در اون زندگی میکنه، جامعه‌ای که زندگی میکنه مطابقت بکنه. امکان داره نظریایی باشه در اون فرهنگ و جامعه‌ای که شخص زندگی میکنه مطابقتی نداشته باشه. تبلیغات زیاده، نویسنده ها تبلیغ میکنن، وبسایت ها برای فروشون کتاب ها تبلیغ میکنن و خیلی راحت میتونن شخص رو گمراه بکنن. به طور کل اینه که یک کتاب ممکنه مسائل خیلی جزئی رو بتونه پاسخگو باشه، ولی مسائلی که معمولا احتیاج به کمک حرفه‌ای داره اون کتاب پاسخگو نیست. مثلا کسی که PTSD داره به عنوان مثال، صدمه دیده، با خوندن یک کتاب نمیتونه به خودش کمک بکنه، اون احتیاج داره کمک حرفه‌ای بگیره.
۲۴ خرداد ماه، 14 ژوئن، روز جهانی اهداء خون هست. سازمان جهانی بهداشت در این روز از همه کشورها میخواد که اهمیت اهداء داوطلبانه خون و ایجاد انگیزه و آگاهی برای اون رو در میان مردم ترویج کنند. محور برنامه‌های امسال قدرشناسی از کسانی هست که به یاری بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی میشتابند. جزئیات بیشتر در گزارش دکتر شیده رضایی.
اهدای خون، اهدای زندگی. این جمله شاید یکی از آشناترین جمله های زندگی ماست و امسال عبارت دیگه به اون اضافه شده. از تو برای نجات جانم سپاسگزارم. فراخوان امسال و محور برنامه های سال 2015 سازمان جهانی بهداشت، روایت سرنوشت بیماران نجات یافته از طریق انتقال خون و قدرشناسی از کسانی است که با اهدای رایگان و داوطلبانه فراورده های خونیشان به یاری آنها شتافتند. در سال گذشته، یعنی سال 2014 میلادی، 108 میلیون واحد خون در سراسر جهان اهدا شد. نیمی از این خونهای اهدایی را 1/5 مردم دنیا، یعنی ساکنان کشورهای پیشرفته و مرفه، بخشیده بودند. در حالی که نیاز به فراورده‌های خونی در کشورهای کم درآمد بیشتر است و سازمان جهانی بهداشت می‌گوید سالم‌ترین خون برای بیماران خونی است که توسط داوطلبان محلی اهدا شده باشد، زیرا دلایل نیاز به خون در مناطق مختلف متفاوت است.
In high income countries،
در کشورهای مرفه خونهای اهدایی عمدتاً برای افراد سانحه دیده، بیماران سرطانی و کسانی که تحت جراحی‌های بزرگ مثل عمل قلب یا پیوند اعضا قرار دارند استفاده می‌شود. در حالی که در سایر کشورها مادران بارداری که دچار خونریزی شده‌اند یا کودکانی که دچار کم‌خونی‌های شدید دوران کودکی هستند در اولویت انتقال خون قرار دارند.
از هر 3 نفر در دنیا 1 نفر در طول زندگی احتیاج به دریافت خون دارند و خون می تواند به صورت کامل و یا تجزیه شده به فراورده های آن مصرف شود. استفاده از فراورده ها به دلیل اثرات درمانی بهتر و عوارض کمتر بر مصرف خون کامل برتری دارد. فراورده ها عبارتند از گلوبول های قرمز فشرده، پلاسما، پلاکت و فاکتور 8 انعقادی.
سازمان جهانی بهداشت مدت هاست که بر لزوم اهدای خون داوطلبانه و رایگان تاکید می کند، زیرا سالمترین و قابل اعتمادترین منبع برای بیماران نیازمند به خون است. خبر خوب این که حداقل در 60 کشور 100% خونها داوطلبانه و رایگان اهدا می شود و در 13 کشور دیگر هم 90% خونهای اهدایی از این قانون تبعیت می کنند.
با این همه هنوز در 72 کشور جهان مردم می توانند برای اهدای خون خود به بیماران پول بگیرند و هدف سازمان جهانی بهداشت آن است که تا سال 2020 همه کشورها 100% از خونهای اهدایی و رایگان استفاده کنند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
در ادامه گزارش در برنامه خیابان زندگی از خانم دکتر بهاره بهاءالدینی فوق تخصص بیماری های خون در لس آنجلس پرسیدیم خون های اهدا شده عمدتا برای درمان چه بیماری های استفاده میشن.
بیشترین نیاز برای محصولات خونی و تطریق خون در حالت اورژانس برای افرادی هست که به حالت تصادفات خون زیادی از دست دادن، در اثر تصادفات یا شلیک گلوله و یا چاقو زخمی شدن، و اینا کسایی هستن که به جای اینکه 5 لیتر خون در بدنشون باشه ممکنه 2 تا 3 لیتر خون از دست دادن. و معمولا بانکی که خون اهدا شده رو نگه میداره یه سری خون برای اینجور افراد همیشه ارجحیت داره و براشون نگه میداره. دومین کسایی هستن که در اثر خونریزی، باز خونریزی داخلی در بیماری های جهاز هاضمه، مثل کسی که خونریزی زخم معده داره یا ناراحتی های جگر داره از دست میده. بعد کسایی هستن که خونریزی مزمن دارن و اینا کسایی هستن که ممکنه مغز و سخونشون کم کار باشه یا در حالت درمان شیمی درمانی هستن به خاطر بیماری سرطان.
بله، در ادامه از خانم دکتر بهاءالدینی پرسیدیم آیا تفاوتی در نیاز و تقاضا به گروه‌های خونی متفاوت و فرآورده‌های اونها وجود داره؟
بیشترین گروه خونی که مورد نیاز هست در سراسر دنیا گروه خونی او مثبت هستش و در واقع 40% جمعیت دنیا گروه خونیشون او مثبته و برای همین هم این گروه خونی بیشترین گروه خونی هست که در دسترس هست. اما یه گروه خونی که به همه گروه های خونی میخوره در واقع گروه خونی او منفی هست و یه گروه خونی که میتونه تمام خونهای افراد متفاوت رو دریافت بکنه و در واقع دریافت کننده جهانی هست، گروه خونی AB مثبت هست. محصولات خونی تنها گلوبولای قرمز نیست یا خون نیست که میتونه مورد استفاده مردم قرار بگیره، بلکه پلاکت های خون هستن و پلازما، که این اتفاقا یک محصولیه که برای افرادی که دچار سوختگی میشن یا ناراحتی های انعقاد خون دارن خیلی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، یا افرادی که مثلا جراحی قلب دارن خیلی زیاد میتونن به تزریق پلاکت احتیاج داشته باشن. شخصی که اهدا کننده خون هست یکی از با ارزش‌ترین کارهایی رو میکنه که در جامعه پزشکی مورد واقعا قدردانی هست. شخصی که سالم هست میتونه در سال بین 5 تا 6 بار تزریق خون بده اگر دچار کمخونی مزمن نباشه. اینجور افراد معمولا توصیه میشه که هر 2 ماه یه بار خون تزریق اهدا بکنن به خاطر اینکه بدن پروسه خونسازیش یه چیزی حدود 56 روز طول میکشه و خونی که اهدا میشه میتونه بین 40 تا 45 روز دوام بیاره.
مرمت استخوان شکسته گاهی میتونه همونقدر مشکل ساز باشه که خود شکستگی، زیرا میله های فلزی و پیچ هایی که در اتصال استخوان شکسته به کار میرن گاه خودشون ایجاد عوارض جانبی میکنند. این گزارش روزن سرکیبل خبرنگار صدای آمریکا رو ببینید که خبر از استفاده از مواد زیستی قابل جذب در ترمیم استخوان میده.
استخوان پای جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، اخیراً در یک حادثه دوچرخه‌سواری در ژنو شکست. در حالی که انتظار می‌رود او کاملاً بهبود یابد، ولی ترمیم شکستگی‌های پیچیده فقط با گچ گرفتن درست نمی‌شود، بلکه نیازمند استفاده از میله، صفحه و پیچ‌های فلزی است که گاه می‌تواند مشکل ساز باشد. دانشگاه پیتسبرگ مشغول پژوهش بر روی شیوه‌هایی است که بهبود استخوان را تسریع کند و عوارض جانبی نداشته باشد.
امید پزشکان این است که بیمار مدت بسیار کمی را در بیمارستان سر کند. می‌خواهند بیمار بلند شود، راه برود و بیمارستان را ترک کند.
پروفسور کومتا میگوید در ترمیم شکستگی استخوان گزینه‌های کمی برای تسریع بهبودی بیمار وجود دارد.
با فناوری امروزه اگر کسی دچار شکستگی استخوان شود، جراح مجبور است از مواد مصنوعی مانند تیتانیوم یا فولاد ضد زنگ یا مواد پلیمر غیر قابل جذب برای اتصال استخوان شکسته استفاده کند.
پروفسور کومتا و دانشجویانش مواد قابل جذب معدنی مانند ترکیبات آهن و منیزیم را که با بدن بیمار مطابقت داشته باشد برای چاپ سه‌بعدی طراحی می‌کنند.
ما در آزمایشگاه واکنش این ماده را با سلول‌های استخوان بررسی کرده ایم و در چاپ سه‌بعدی آن موفق بوده ایم.
در این دستگاه چاپ سه‌بعدی به جای جوهر از چسب ویژه‌ای استفاده می‌شود. کامپیوتر دستورالعمل برای ترکیب این چسب و مواد معدنی را به دستگاه چاپ می‌فرستد. این گروه همچنین بر روی خمیری از فسفات کلسیم کار می‌کنند که به فضای خالی بین استخوان‌های شکسته تزریق می‌شود که به شکل‌گیری استخوان کمک می‌کند. پروفسور کومتا می‌گوید به این طریق جراحان می‌توانند به جای استفاده از میله یا پیچ‌های فلزی از توان بازسازی و رشد بدن برای ترمیم استخوان‌ها استفاده کنند که ترمیم استخوان را سرعت می‌بخشد.
کامپیوتکس تایپه، بزرگترین نمایشگاه فناوری آسیا، اغلب به صورت نشانی بارز از سیر آخرین فناورهای جهان در نظر گرفته شده. امسال تمام علائم اشاره به گسترش رایانه‌های همراه و یا پوشیدنی و همچنین رشد خدمات اینترنتی و ارتباط بین سخت‌افزارهای الکترونیکی دارند. جورج پوتیک، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی در این زمینه تهیه کرده است که توجه شما رو به برگردان اون جلب می‌کنم.
سازندگان بزرگ کامپیوتری تایوان جدیدترین و سریعترین رایانه‌های خود را از لپتاپ گرفته تا تلفن هوشمند در نمایشگاه فناوری تایپه به نمایش گذاشتند. شرکت ایسوس تازه‌ترین تلفن‌های هوشمند خود را به نمایش گذاشت که مجهز به فلاش پرنور و دو دوربین در جلو و عقبه که تصاویر بسیار عالی ارائه می‌دهد. این شرکت همچنین تازه‌ترین وسیله عکس سلفی را به نمایش گذاشته. شرکت چینی آیوی لینک زنگ هوشمندی عرضه کرده که میتواند بین دو نفر ارتباط تلفنی و پیامکی برقرار کند. اسمارت رینگ همچنین درهای هوشمند را باز و بسته میکند. مارتین ویلیامز، یکی از خبرنگاران، میگوید نمایشگاه امسال آنطور که انتظار میرفت جذاب نبود.
من 15 سال از نمایشگاه‌های کامپیوتکس دیدن می‌کنم و این کوچکترین نمایشگاهی که تا حالا دیدم. فکر می‌کنم بخشی از اون به خاطر زیاد شدن اهمیت فروشندگان چینی است.
گوگل و شرکت تایوانی چیپسیپ عینک‌های هوشمند را برای مصارف مختلف از جمله موزه و تورهای مسافرتی به نمایش گذاشتند. چند شرکت نیز ساعت‌های هوشمند را عرضه کردند، ولی ویلیامز می‌گوید تعداد ابداعهای جدید چشمگیر نبود.
دستگاه‌هایی که فعالیت‌های بدنی را اندازه‌گیری می‌کنند و یا ساعت‌های هوشمند را دیگه همه دارند. مردم در انتظار نوآوری‌ها و ابتکارات جدید از سوی شرکت اپلند که اونها را تشویق به خرید چیزهای تازه کنه.
فناوری الکترونیکی نیاز به منبع انرژی پرقدرت دارد. در نمایشگاه تایپه باتری‌های مختلف از جمله این باتری که قابل خم شدن است به نمایش گذاشته شد. شرکت تایوانی ایسر فناوری جدیدی را به نمایش گذاشت که علاوه بر حفظ اطلاعات، خدمات مختلفی نیز ارائه می‌دهد.
روز 27 خرداد ماه برابر با 17 ژوئن روز جهانی بیابان زدایی است. امسال سازمان ملل متحد شعار تحقق امنیت غذایی برای همه با سیستم‌های پایدار غذایی را برگزیده تا نسبت به ارتباط مستقیم گسترش بیابان‌ها و خطر امنیت غذایی در کشورهای واقع در کمربند خشکی از جمله ایران تأکید کرده باشد.
سازمان ملل متحد میگوید یک سوم خاک کره زمین در کمربند خشکی ایستاده و بهره‌مندی بی‌رویه و در واقع غارت منابع آبی و خاکی این سرزمین‌ها امنیت پایدار غذایی شهروندان این مناطق را با خطرات جدی روبرو کرده است. برای همین شعار امسال روز جهانی بیابان‌زدایی تحقق امنیت غذایی برای همه با بهره‌مندی از روش‌های پایدار تعیین شده تا دولت‌های حاکم بر این کمربند به چاره‌اندیشی برای سرزمین خود بر